أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى کلمت الله هی العلیا و الله عزیز الحکیم. همونطوری که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در تفسیر تبیان فرمودن، بحث در این نیست که آیا فضیلتی برای ابوبکر در این قضیه هست یا نیست، طعنی بر او وارد است یا وارد نیست. محور اصلی این آیان است که ذات اقدس اله دین خود و رسول خود و کتاب خود را حفظ می کند و مردم را ترغیب کرده است به یاری دین و شرکت در نفر و بسیج عمومی علیه امپراتوری روم، که اینها قصد حمله به کشور اسلامی را داشتند. که فرمود یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله فاقلتم الی الارض. مطالبی اگر در ضمن این تفسیر طرح شده یا بشود تطفلی است. اصل فرمایش مرحوم شیخ طوسی این است که ما در صدد اثبات طعن نیستیم، اون بحث کلامی خاص خودش دارد. این آیه مستقیما طعن کسی را ثابت نمی کند. مطلب دوم آن است که این جلد دوم احتجاج مرحوم طبرسی را که ملاحظه فرمایید، بعد از احتجاج ائمه علیهم السلام و نقل حجج اونها به احتجاج بعضی از مشایخ امامیه پرداختن. احتجاج های مرحوم شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضی، این بزرگان را هم نقل کردن. در اونجا رؤیایی را از مرحوم شیخ مفید نقل میکنند که شیخ مفید مقدم در عالم رؤیا یک محفل مناظره ای را دیدم که کسی عهده‌دار اداره اون مجلس بود. گفتم این کیست؟ گفتن این عمر است. بعد من وارد محفل شدم و سخنان او را گوش دادم و استدلال عمر به این آیه درباره فضیلت ابوبکر را گوش دادم. بعد دیدم ایشون از 6 جهت دارد از این آیه استفاده می کنند که ابوبکر از فضیلت خاصی برخوردار است، برای اینکه ثانی اثنین هست، برای اینکه رفیق غار اوست، برای اینکه صاحب هست و ماننده. و من به همه این عناوین ششگانه و ادله ششگانه جواب دادم و بعد بیدار شدم. اون استدلال ها از طرفین خالی از وهم نیست. فخر رازی به غالب این ادله و امثال این ادله در تفسیرش اشاره میکنن، اینا نقل میکنن و رد میکنن. و بعد از فخر رازی بسیار از علمای سنت هم همون راه را ادامه دادن، بعضی ها تند، بعضی ها در حد میانه نسبت به امامیه بیمهری کردن. گاهی نظیر قرطبی در جامع الاحکام وقتی میخواد نقل کند بگد قالت الامامیتو قبحها الله اینجور، تا رسید به المنار که بالاخره او هم در یه عصر روشنی زندگی میکرد و باید مواظب قلم میبود، ولی متاسفانه اون هم مواظب نبود و تندی های هم تو المنار درباره امامیه هست. بین سخنان فخر رازی و قرطبی تا المنار مفصلی دیگری مثل آلوسی، اونا هم از این تندروی ها داشتند و دارند که میگوین اون حرفی که فخر رازی گفت همون حرف رو آلوسی گفت، همون حرف رو هم المنار، که در قبال فضیلت ابوبکر مثل آن که کسی با یک مشت خاک بخواهد جلوی آفتاب را بگیرد. وقتی استدلال ضعیف باشد طرفین درگیر میشوند. طرح بعضی از مسائل هم در بعضی از عصرا اصلا مصلحت نیست، لکن آیات قرآن کریم فضیلتی را ثابت نمی کند برای همسفر پیغمبر. همونطوری که در بحثای دیروز اشاره شد، اونجا که نشانه فضیلت نی ضمیر تثنیه، اونجا که علامت فضیلت ضمیر مفرده. و امرم دائر است به این که ضمیر مفرد یا به پیغمبر صلی الله علیه و سلم برگرده یا به ابی بکر. اگر این ضمیرهایی که با فضیلت همراه است و مفرد است به ابی بکر برگرده، دو تا اشکال دارد. یکی محرومیت پیغمبر از این فضیلت هاست، دوم آسیب دیدن این سیاق است. برای این چندین ضمیر در همین آیه است که بعضی از اون ضمیرها یقیناً به پیغمبر برمیگردد، اون ضمیرهایی که قبل از جریان غار هست، الا تنصره فقد نصره اذ اخرجه، همه این ضمایر به شخص پیغمبر برمیگردد. چون که ضمیرهای بعدی هم و ایده به جرود لم تروها، اینا به پیغمبر برمیگردد. دیگه اینطور نیست که ضمیر ایده بتوان این ضمیر را به ابی بکر ارجاع داد. میموند و انزل الله سکینته، این گذشته از این که لازمش آن است که از این سکینت ذات اقدس الهی چیزی به حضور بارک پیغمبر نرسیده باشد، با این وحدت سیاق که همه این ضمایر قبلی و بعدی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم برمیگردد، ناهماهنگ است. این انفکاکی در رجوع ضمایر است که با طرز ادیبانه و فصیحانه سخن گفتن درست است. گذشته از این که در همین سوره مبارکه توبه قبلا گذشت که خداوند سکینه خود را بر پیغمبر و بر مؤمنین نازل کرد، انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین، در سوره مبارکه فتح اونجا هم مشابه همین صحبه است که انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. پس انزال سکینه نسبت به رسول صلی الله علیه و سلم قطعی است. اگر همراه او از این سکینه برخوردار بود، اینجا هم می‌فرمود و انزل الله سکینته علیهما یا علیه و علی صاحبه. از اینکه همه ضمایر را مفرد آورد، معلوم می‌شود اون همراه در این فضائل صحیح نیست. خب مطلب تفسیری دیگر آن است که اینگه فرمود الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا، این اخراج تبعید مصطلح سوری نیست که کسی را از شهر بیرون کنند، بلکه هم اون ارعاب و تهدیدهای اینها باعث شد که اینها مخفیانه هجرت کنند. این هجرت مخفیانه در حقیقت به تهدید اونها مستند است. لذا می توان گفت اونها مسلمان ها را خارج کردند یا پیغمبر صلی الله علیه و سلم را خارج کردند، وگرنه این طور نبود که دست حضرت را بگیرند یا دست مسلمان های صدر اسلام را بگیرند، اینا را از مرز مکه بیرون کنند. این اخراج ظاهری و یدی و مانند اون نبود. غالب اونها مخفیانه از مکه بیرون می آمدن و هجرت می کردن. این هم یه نحوه اخراج است. البته اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنینه اذ هما فی الغاره اذ یقول لصاحبه لا تحزن. با اینکه این جریان فعل ماضی است و گذشته است، به دلیل اینکه این قضیه غار در اول هجرت اتفاق افتاده است و این جریان جنگ تبوک و حمله امپراتوری روم به حجاز سال نهم و دهم دارد اتفاق می افتد، اما از اون جریان به فعل مضارع یاد کرده است. اون از یقول لصاحبه، این گذشته از آنکه برای احضار اون صحنه گذشته است که اون صحنه را حاضر کند، نشانه آن است که این حزن برای ابی بکر مستدام بود، مستمر بود. به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم چند بار به ابی بکر گفت لا تحزن لا تحزن لا تحزن، این سفارش رو مکرر میکرد که از او به فعل مضارع یاد کرد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم به ابی بکر نفرمود اذ قال لصاحبه لا تحزن، فرمود اذ یقول لصاحبه تحزن. این معلوم شد که چند بار این وجود مبارک حضرت این نصیحت را کرده، این دلداری را داده. مطلب دیگر اون است که حوز نسبت به واقعی است که اتفاق افتاده است و خوف نسبت به رخدادی است که ممکنه بعد اتفاق بیفتد. انسان اگر نسبت به گذشته چیزی را از دست داده باشد، همکنون غمگین است و اگر نسبت به آینده احتمال یه حادثه بدهد، همکنون هراسناک است. این حوز مال گذشته، مال حادثه است که قبلا پیش آمد.
خوف مال حادثه است که در پیش است. وقتی ابوبکر فهمید که عده‌ای در اینا تعقیب بکنن و سر و صدا اینا را شنیدن، اینا آمدن تا لبه غار، گفتن ابوبکر، گفته است که اینجا الان ما در دسترس اونها هستیم، اونها ما را می‌بینن. حضرت فرمود لا تحزن ان الله معنا. خب بحث به ظاهر هیچ راهی برای نجات اونها نبود، چون ها برخی از غائبان و قدم شناسان و اثر شناسان را هم به همراه داشتن. حالا اینا که تمدن عرب را نوشتن، از نظر اثر شناسی هم حالا یه مقدار شد با مبالغه همراه باشد و بعضی از قسمتاش هم شد یه مبالغه باشد. جورج زیدان و امثال اونا که آثار غائبان عرب را که اونها اثر شناسان هستن، از اثر پا و کفبینی اثر را مشناختن، اونا نقل کردن که در این رشته اینا به حد برسیدن که از اثر پای رونده کاملا تشخیص می دادن که صاحب این پا و صاحب این اثر زن است یا مرد، و اگر زن است شوهر کرده است یا نه، و اگر شوهر کرده است شوهرش زنده است یا مرده. تا به اینجا رسیدن. البته این علم است با تجربه کاملا قابل تشخیص است، منتها چون علوم متروکه است یه مقدار دیر به ذهن میاد. اینا هست، اینا با این آثار با این قدم ها آمدن تا لبه غار. خب بالاخره سری هم به غار میزدن دیگه، امر طبیعی بود. اون که اینها را منطرف میکند، اون که حالا یا به صورت عنکبوت یا به صورت کبوتر، لله جنود السماوات و الارض، اینها را مأمور میکند که در غار را بتند و کبوتری بالای اون تخم بگذارد تا معلوم بشود که این غار کهن است، از جای عبور کسی نبود. اگه کسی وارد این غار میشد به صورت یه پرده تار عنکبوتی این تنیده نمی شد، بالاخره این تارها پاره می شد. همه اینها رو گفتن نشون دادن. خب اون از این صدای پاره شنید و احساس کرد که اینها تعقیبشون می کنن. وجود بارک پیغمبر چند بار به او فرمود به این که لا تهد. در اینجا برخی از شیعه ها استدلال کردن که ابوبکر قصد توطئه داشت و اگر در مکه میمون ممکن بود که عده‌ای را اغوا کند، راه نشون بدهد که اونها بیان پیغمبر صلی الله علیه و آله را پیدا کنند و از بین ببرند. این حرف را تو المنار، تو آلوسی و مانند آن بعد از فخر رازی از اون طرف هم تندروی کردند، گفتند که این حرفا حرفای ساختگی است. ما نسبت به علی ابن ابی طالب معتقدیم او امام ماست، چون به عنوان خلیفه چهارم قبول داره. اگر اینجور بنا بشود فضیلت سازی یا رذیلت سازی بشود، تو کلمات المنار هست، ممکن است یک سنی یا ما العیاذ بالله بگوییم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از دست علی ابن ابی طالب خسته شد، برای اینکه شرط او از اسلام کنده بشود او رو گفت اینجا بخواب که او رو بکشن تا اسلام از شرط رو نجات پیدا کنه. این چه رذیلتی شما برای ابوبکر ثابت میکنید؟ وگرنه سنی هم ممکنه اینجور سخن بگوید. خب وقتی به ما گفتن قول و قولن سدیدا، منش همین است بکرد. اگر حرف برهانی نباشد، غیر برهانی دیگری هم همین حرف را میزنند. و تو الفاظم گفتند این که مواظب گفتارتون باشید، مخصوصا در پاسخ به اهانت ها. اگه کسی به شما اهانتی کرد، بهترین جوابش در به نظر کردن است. اگر بخواید پاسخ بدی در این صحنه نبرد بدگویی، کسی فاتح است که جای معتقد نباشد، اون که وقیح تر است بالاخره فاتح میشود، چه در گفتن چه در نوشتن. فرمود اگر با کسی درگیر شدید، بدانید از برهان نگذرید. اگر خدا ناکرده به طعن و طرد و لعن و سب و شهر برسد، کسی در این ماجرا فاتح می شود که بیدین تر است، چون اون پیش بالاخره حراسی نداره. اما بالاخره مؤمن ملجم است، دهنش بسته است. المؤمن ملجم، معتقد است به خدایی، به قیامتی. او نمی تواند هر تهمتی، هر کذبی، هر افترایی را تجویز کند. بزا بهترین را این است که انسان مواظب قلم خود و بیان خود باشد، به کسی اهانت نکند، و اگر مورد اهانت شد بهترین را سکوت است. و سخن گفتنم قول و قولا سدیدا، انسان یک برهانی دارد ارائه می کند میشه القدیر نشد، بالاخره ساکت میشود. اونجور بخواهد فضیلت تراشی بکند یا رذیلت تراشی بکند، یه المداری هم پیدا میشود اینجور حرف میزند. خب اینم مورد قبول خیلی هاست. و انسان اگه بخواد حرفهای مسخن بزند، اینقدر در فضیلت اهل بیت مخصوصا علی ابن ابی طالب صلوات الله سلام و علیه اجمعین هست که همتای قرآن هست، نیازی به این گونه از سخنان سست نیست. خب شما میرید اول تا آخر این المیزان اصلا با قائل کار ندارد، با قول حرف میزند و براهین قطعی هم بر ولایت و خلافت و امامت مقام میکند. خب این از یقولو این معلوم شد که استمرار دارد اون چند بار ترسید و بجوری بارش پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت لا تهزم. وقتی حزن برطرف شد خوفم برطرف میشود. و یا رزالش این است که انسان یه حادثه‌ای که اتفاق افتاده است به استناد وقوع اون حادثه غمگین میشود. اگر مشابه این رو در آینده احتمال بدهد همکنون هراسناک است. مؤمن که خوف و حزنی ندارد، اولیاء الهی لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، قبلا ملاحظه فرمودید سرش این است که اینها از دو نقش ماضی و مضارع گذشته، نه در گذشته چیزی را از دست دادن نه در آینده چیزی را از دست میدن. سرش آن است که چیزی که از دست دادنی است مورد علاقه اینها نیست، به اون چه محبوب اینهاست از دست دادنی نیست. فزا لا خوف علیهم ولا هم یحزنون به نفی مطلق. اگر کسی به از دست دادنی دل نبرد، نه در گذشته چیزی را از دست داد که هم اکنون غمگین باشد، نه در آینده چیزی را از دست میدهد که هم اکنون هراسناک باشد. ولی افراد عادی بالاخره یا نسبت به گذشته حزینند یا نسبت به آینده خائفند یا هر دو. اگر حادثه فرق بکند، یه حادثی است به نام الف که در گذشته اتفاق افتاده و همکنون باعث حزن کسی و احتمال این که در آینده یه حادثی به نام با رخ بدهد و این شخص همکنون خائف است. ولی اگر حادثه از یک سنخ باشد، از همون سنخ الف باشد، وقتی نسبت به گذشته ترمیم شد و انسان از حزن نجات پیدا کرد، معلوم شود آمدن او اثر ندارد. نسبت به آینده هم که احتمال میدهد این حادثه به نام الف دوباره تکرار بشود، همکنون خائف نیست. لذا وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به ابی بکر نفرمود لا تحزن ولا تخف، برای اینکه خوفش نسبت به آینده چی؟ از اینکه اونها مبتلا بشوند و ما را دستگیر کنند. فرمود این اتفاقی که افتاده اونها ما را تعقیب کردند تا به دم غار رسیدن، این حادثه که اتفاق افتاده باعث حزنتون نباشه، چون کاری از اینا ساخته نیست. ان الله معنا. بعد هم هرچی اینا ما را تعقیب بکنن دور ما بگردن نمیتوانن آسیب ما برسانن، پس خوف آیندهتون هم با نفی حزن کنونی برطرف میشود. بازگشت این لا تحزن این است که لا تحزن و لا تخف. سر این که در اینجا به نفی حزن اکتفا شده اینه. و اما در جریان سوره مبارکه طه که ذات اقدس اله بست هارون و موسی سلام الله علیهما توصیه میکنند لا تخافا، برای اینکه اینا گذشته غمباری نداشته، اینا برای اولین بار است که مأموریت پیدا کردن برن در کاخ فرعون به او بگویند به اینکه ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، برای اولین بار. و وجود مبارک موسی سلام الله علیه هم اون جریان پرخطر مصر از نزدیک دیده بود. لذا بعد از اینکه طبق آیات سوره مبارکه طه یعنی آیه 42 به بعد که فرمود اذهب انت و اخوک و آیاتی ولا تنیا فی ذکری اذهبا الی فرعون انه طغا فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا، اینا عرض کردن خدایا ما میترسیم. قالا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغا. او با تفرعونی که دارد ما دوز چوب به دست رو خوشد راه ندهد، اهانت کند، نفذیر طرف ما را. این اصل به گذشته است. تا کنون حادثه اتفاق نیفتاده است که باعث حزن اینها باشد تا خدا بفرماید لا تحزنا. این نسبت به آینده، همون نسبت به آینده شما خواهد نباشه، چیز را از دست نمیدی، او کاری نمیتواند بکنه. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى قال لا تخافا چرا لا تخافا چون که اننی معكما من با شما شما سه نفری ولی من با شما هستم با اون نیستم که اون معیت مطلق اننی معكم اون معیتی است که مطابق با معیت سوره مبارکه حدیث است که هو معكم اینما کنتم اما این معیت نشاط آور این معیت طمأنین بخش کمو شما تی رفتید اونجا من با شما با او که نیستم که اننی معکما اسمع و ارا با اینکه با معکما اینما کنتو یه معیت قهرآلودی من دارم در کمین فرعون این معیت ها قبلا مراجعه فرمودید که سه قسم است یه معیت مطلق است که با معکما اینما کنتو مثلا هر جا باشد خدا با اوست این معیت قیومی است یه معیت مهرآمیز که ان الله مع الذین اتقوا ان الله مع المحسنین اننی معکم اسمع و ارا ان معی ربی تهدی ان الله معنا و ما یه معیت قهرآمیز که فرمود خدا با کسانی است که در شب نشینی ها نشستن تبعیت توطئه دارن هو معهم از یبیتون ما لا یرزا من قول در اون شب نشین ها در اون بیتوت ها در اون تبیت ها در اون توتیه ها من با اونا که اونا رو همونجا خفه کنم یه معیت قهرآمیز است اونجا که تو این ربکه لبر مرسا این ربکه لبر مرسا در چی؟ این همونجاست کمین است که اونا رو همونجا خفه کنم این معیت قهرآمیز خب در اینجا گرچه با فرعون یه معیت مطلق دارد بر اساس سوره حدید یه معیت قهرآمیز دارد ان ربک لبالمرصاد اما این معیت مهرآمیز فقط مال شما دو نفر است اننی معکما اسمع و ارا خب در اونجا دیگه نفرمود لا تحزنا قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا حالا روشن شد که چرا در قضیه قار وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فما لا تحزن و در قضیه رفتن وجود داره که موسی و هارون علیهم السلام خدا فما لا تخافا یه جا نفی حزن است یه جا نفی خوف اون چی که سایه افکن بر همه این مسائل است این است که اگر وجود مبارک موسی سلام الله علیه در بحبوحه خطر وقتی از مصر بیرون آمدند به این دریای روان رسیدند بنی اسرائیل اعتراض کردند که پشت سر این لشکر جرار فرعون است جلو هم دریا ما راه نداریم بین دو خطر گیر کردیم اینجا با یک بیان قاطع وجود مبارک موسی کریم فرماید کلا جرح میزنی ان معی ربی سهدی جلو دریا پشت سر شمشیر اینه چی؟ خب کی به موسی کلیم گفت که بگو خدای من با منه خود خدا فرمود اننی معکما از همون اول فرمود برید من با شما پس اگر موسی کریم در بحبوحه خطر با یک حرف رد و با یک بیان قاطع گفت کلا ان معی ربی سهدی بیشن نکست چون خدا فرمود اننی معکما اسمع و ارا این هم حرف را در یه منطقه میشنوند که جا برای شک نیست یعنی معصوم چه امام چه پیغمبر علیهم السلام به جای میرسند که اون محدوده باطل نیست رأسن چون باطل در اون محدود نیست شک کم نیست رأسن وقتی شک نبود انسان هرچی میشنود میبیند جزم دارد جزم حصولی نه جزم حضوری اگر به دیگران میگن عالم این بالاخره از سنخ محمول به زعیمه است یعنی درس خونده به چی یاد گرفته تازه اگر یاد گرفته باشه اما اگر به اولیای الهی میگن عالم از سنخ خارج محمول است محمول به زعیمه نیست یعنی از متن هویت اینها علم استخراج میشود و به اینا هم میشود ولی این چنین علمی یقینا طمأنینه آور است اما وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم این به عنوان خلیفت الله این سخن را میگوید و لا تحزن ان الله معنا اینجا دیگه خدا بهش نفرموده بود که اننی معکم معکما معکه ها وجود مبارک پیغمبر به استناد گفته خدا بگوید ان الله معنا این چون خلیفه است مجاز است که بگوید و این خلیفه از اون جهت که به قرب نوافل بار مجاز است بگوید و در اثر قرب نوافل چون ذات اقدس اله زبان اوست میگوید پس اگر وجود مبارک پیغمبر فرمود ان الله معنا به لسان الهی گفته کنتو لسان هر لذی ینتهو به، این خیلی فرقه. حالا وقتی بنا شد حرف بزند، موسی یه جور حرف میزند، وجود مبارک پیغمبر یه جور، موسی از پایین میرود بالا، ان معیه از پایین میره بالا، اول بنده را میبینه بعد خدا را، اول رفت را میبینه بعد مستقل را، این معیه ربی، اونم تازه رب نه الله. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم از بالا به پایین میاد، این الله ها، نه که اول خودش ببینه جمع را ببینه، این الله ها، نه این رب، اونی که اسم اعظم هست الله هست نه رب، این الله ها معنا. الحمدلله.